أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا وإياكم على هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. فرمود به این که شما اگر غیر خدا رو میخواد بپرستید، منشأ این پرستش شما نیازی است که به اونها دارید. اونا هیچ گونه قدرتی ندارن که نیاز شما رو رفع بکنن، برای اینکه مالک هیچ چیزی نیستن، لا بالاستقلال لا به شرکه، چه اینکه ظهیر مالک هم نیستن، پس ولا استقلال ولا شرکت ولا مظاهره. میمونه مسئله شفاعت که بحثش گوشه است. شفاعت یه مقام حقیقی است در دنیا. با امور اعتباری شفاعت حاصل میشود، نظیر من یشفع شفاعت حسنه حکمش چیست، من یشفع شفاعت سیئه حکمش چیست، که ظاهرا در سوره مبارکه نساء بحثش گذشت. اینا که میانجین برای انجام کاری، فرمود اگر شفاعت حسنه باشد که پاداش طرفینی رو به همراه دارد، و اگر شفاعت سیئه باشد کسی واسطه کاری باشد که اون کار نامشروع است، مشکل طرفین رو دارد. این شفاعت در دنیا هست با امور اعتباری. اما شفاعت عند الله امر حقیقی است، مقام حقیقی است، نصیب هر کس نمی شود. و شفاعت هم مال اولیای الهی است، مال ملائکه است و مانند آن. پس با امر اعتباری نیست، برخلاف شفاعت سوره نساء که امر اعتباری است. اذنهایی که خدای سبحان به فرشته ها می دهد یه اذن تکوینی است. در اذنهای تشریعی بین اون اذن دهنده و بین اون فعل اراده معزون فاصله است. مثل اذن للذین یقاتلون و انهم ظلمون. خدای سبحان اذن جهاد به مسلمان ها در مدینه داد. اذن الهی از یک طرف، فعل خارجی مجاهدان از طرف دیگر، اراده مجاهدان بین اذن خدا به فعل خودشون فاصله است از طرف سوم. اذنها همین طور دیگه. اما در اذن تکوینی، اذن الهی همون امر الهی است. این چنین نیست که خدا اذن بدهد، یعنی دستور بدهد، بعد این موجود معزون مختار باشد با واسطه کار انجام بدهد. مثل این که ما بخوام ببینیم، به چشم ما اذن دیدن میدهیم، این همون امر است. این طور نیست که در نظام تکوین اگر کسی اذن داد، بین اذن اون اذن دهنده به فعل خارجی اراده معزون متخلل باشد. لذا تعبیر فرمود که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. از دو طرف این واسطه را نفی کرد. یکی این که فرمود امر خدا بلا حالت مترقبه امتصال میشود. از طرفی هم درباره فرشته ها فرمود یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون. اینطور نیست که بعد حالا فکر بکنن، تصمیم بگیرن، بعد اراده انجام بدن که گاهی بکنن گاهی نکنن. اراده اینها فانی در اراده ذات اقدس اله است. اونجا که نظام، نظام تشریع نیست، نظام تکوین است. رضا یفعلون ما یؤمرون. خب پس از دو طرف این واسطه منفی است. اینها منتها محتاج به اذنن. اذن خدای سبحان در حقیقت امر است. نسبت به اینها اذن حساب می شود، نسبت به خدای سبحان امر حساب می شود. و اینها چون با علی کبیر در ارتباطن در فزعن. یه وقت است که انسان با غفور رحیم در ارتباط است. این فرمود ثم تسمعن قلوبهم علی بذکر الله تسمعن القلوب. با رؤوف، با رحیم، با غفور انسان در ارتباط است، این قلب آرام می شود. اما اگر تا بخواهد با غفور و رؤوف و رحیم ارتباط پیدا کند، تقشعر رو جلوده. این که در سوره زمر فرمود قشعریر و لرزه می گیرد اینها را، برای این که تا به محل امن برسند طول می کشد. بعد ثم تسمعن قلوب ثم تلین قلوبهم به جلودهم الی ذکر الله. اول تقشعر روق جلودهم، میلرزن. خب کم نبود. این نیست روایاتی که چه از وجود مبارکه امام مجتبی سلام الله، چه از ائمه دیگه، که هنگام قد قامت الصلاه گفتن ترتعد دو فرائسه، این دو طرف پهلوشو میلرزی. اینا با علی کبیر کار دارن، نه با غفور رحیم. بعدها که با غفور رحیم کار دارن آرام می شود. خب چرا صدای وجود مبارک امام سجاد در هنگام تلبیه می گرفت اونجور ناله می کرد؟ می فرمود من می ترسم بگم لبک، به من بگن لا لبک. خب با علی کبیر کار دارد. در ذیل آیم سخن از علی کبیر است، نه غفور رحیم. اگر فرشتگان با علی کبیر رابط دارن خب می لرزن در فزن. مگر اونجا اینه که جبرئیل سلام الله علیه گفت لو دنو تو ان مرتن له ترقت، همینه دیگه. اونجا مگر جای هر کسی هست؟ این خوف، خوف عقلیست نه خوف نفسی. انسان وقتی وارد حرم شد چطور حریم میگیره، احساس ادب میکنه، یه قدر خودش کنار میکشه. اونجا که ترس نفسی که نیست، ترس از مار و عقرب که نیست، یه حرمت احترام میکنه. یعنی چی؟ یعنی حریم میگرن دیگر. ما از فلون شخص احترام میکنیم یعنی چی؟ یعنی خیلی نزدیکش نمیشیم، حریم میگیریم. حرم رفتیم احترام میکنیم یعنی چی؟ یعنی حریم میگیریم. خب اگر کسی حرمت عقلی را قد رعایت بکند، حریم عقلی میگرد نه حریم نفسی. اگر کسی با علی کبیر کار دارد و علی کبیر را میشناسد میلرزد، لذا در فزعه. وقتی اذن صادر شد فزع عن قلوبهم، که در بحث دیروز گذشت، همون کاری که از باب افعال برمی آید که الفش برای ازاله است، از تفعیل هم برمی آید که این تفریعش به تشدیدش برای ازاله است. اگر عقد دل بعیر یعنی ازال قدد او را، فزعه یعنی زال فزعهم. وقتی ذات اقدس اله با لطف و مهر و جمال با اینها می نگرد، فزع اینها برطرف می شود. اونگاه اینها چون درجاتی دارن، اون افراد ابتدایی یا میانی از این اطراف افراد عالی سوال میکنن مازا قادر بکم، چون اونجا هم متا اون سمع امین، بعضی متی ان بعضی متا، اونم پاسخ میدن قال الحق. پس شفاعت امر حقیقی است نه امر اعتباری، و اذنم اذن تکوینی است نه اعتباری. اذن تکوینی همون امر حقیقی تکوینی الهی است. در امر تکوینی بین امر عامل و تحقق مأمور به فاصله نیست. این سه چهار امر میمونه مسئله شفاعت. شفاعت همگان محتاج به شفاعت اولیای الهی هستند. بعضی ها برای اینکه دوزخ نروند، بعضی ها برای اینکه دوزخ رفتن تخفیف عذاب در دوزخ حاصل بشود. گروه سوم نیازمند به شفاعتند تا از دوزخ نجات پیدا کنند، وارد اعراف بشوند. گروه چهارم محتاجند که از اعراف وارد بهشت بشوند. گروه پنجم بهشتیانند که محتاج به شفاعتند برای ترفیع درجه. همه انسانها چه مؤمن چه غیر مؤمن محتاج شفاعت اولیای الهی هستند. و در مراحل نهایی که کسی قدرت شفاعت ندارد یا حوصله شفاعت ندارد، ظرفیت شفاعت ندارد، اونجا تو روایات است که آخر من یشفع ارحم الراحمین، آخرین شفیع خود خدای سبحان است. او شفاعت میکند، یعنی اسمی از اسمای الهی پیش اسم دیگری از اسمای الهی شفاعت میکند. تو این دعاهای نورانی امام سجاد صحیفه هست که خدایا از عقاب تو نمی شود پناهنده شد مگر به رحمت تو. یکی از اسمای حسنای خدای سبحان مجیر بودن است. این دعای مجیر از دعاهای نورانی ماست، یعنی او ما را پناه می دهد. یا مجیر یا مجیر یا مجیر. در اون دعای صحیفه هست که لا یجیر من عقابک لا رحمتک. در بخش از دعاها عرضونت خدایا نماز شب خیلی مهمه، اما ما حتی نمیتونیم به نماز شبمون هم پناهنده بشیم که نماز شب مشکل ما را حل کنه. الهی لا استجیرو به تهجدی لک، من بخوام به نماز شبم پناهنده بشم که به وسیله نماز شب مشکل ما را حل کنی، این نیست. لا استجیرو به تهجدی لک. خب آخر من یشفع ارحم الراحمین. اگر کسی با علی کبیر کار دارد با فزه است، مگر نشناسد. اینکه تقشعر رو جلود هم برای همینه. اگر اسمای الهی در صدر رؤوف لطیف رؤوف بخشنده غفار امثال ذالک ظهور کرد، خب انسان آرام می شود. بعد فرود به این که بالاخره دست از توحید بر نمی دارد، شما غیر خدا رو می پرستید، هیچ کاری ازش ساخته نیست. قل من یرزاکم من السماوات والارض، اونا پاسخی برای گفتن ندارن، تو در جواب بگو. قل الله. خب اگر الله رازق است، رازق باید پرستید، پس الله رو بپرستید. اینا کاری از اینها ساخته نیست. کسی که کاری از ساخته نیست نباید معبود باشد، پس اینا معبود نیستن. دو تا قیاس است، یکی اثباتی یکی نفی، حد وسطش رازق بودن و رازق نبودن است. قول الله. بعد ادب محاضرم این است که فرمود یا ما یا شما، منتها حق را در لابلای این لفظ مرتب بیان فرمود. انا مقدم او ایاکم دومی، لعلا هدن که لفظش مرتب است، ما بر هدایتیم، او فی زلال یعنی شما. منتهی رو طرزی بیان میکند که عصبیت را نمیشوراند. چه این که در تعبیر دیگر هم فمود قل لا تسألون اما اجرم را، یه کار یه طرفش بالاخره جرمه. چرا؟ برای اینکه یه طرف حق دیگه. ما میگیم توحید، شما نفی میکنید. شما میگید شرک، ما نفی میکنیم. بین شرک و لا شرک، بین توحید و لا توحید، چون نقیزه هم نه جمع ممکن است نه رفع ممکن، لذا هر دو حق باشه نیست، هر دو باطل باشه نیست، یکی یقینا حق یکی یقینا باطل. این راه منطقی آیه است. خب حالا اگر شرک و لا شرک هر دو نمیتونه حق باشه، توحید و لا توحید هر دو نمیتونه حق باشه، یکی حقه یکی باطل، یکی جرمه یکی جرم نیست. حالا یا ما مجرمیم یا شما، ولی درباره شما نفرمود به این که لا تسألون اما اجرم لا ولا نسألو اما تجرمون. این هم ادب رسول خداست. فرمود ولا نسألو اما تعملو. خب اگر دیگری بود بگفت که لا تسألون اما اجرم لا ولا نسألو اما تجرمو. اما این برای اینکه خلق حسن داشته باشد و بتواند جامعه را به این لطافت جذب کند، هم در تعبیر آیه 24 اون ادب مناظر را رعایت کرد، فرمود به انا ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین، هم در آیه 25 فرمود قل لا تسألون عما اجرمنا یک ولا نسألو اما تعملون نه اما تجرمون. این دو چرا؟ برای اینکه عمل زنده است. یک یعنی یک، هیچ کسی نمیتونه بگین عمل رخت بربست، باد ای رو برد. هیچ ممکن نیست یه موجودی که در عالم محقق شد این از جای خودش خنده بشه. نه، یه شیئی که در جای خودش هست در جای دیگر وجود ندارد، ولی در جای خودش هست. لذا هیچ عملی معدوم محض نمیشود، هر چیزی که یافته شد در جای خودش ثبت. لذا من یه عمل مثقال ذره خیره یره. حالا که ثبت هست، هر عملی در موطن خود ثبت هست، ما عطله و بیکار تو عالم هستی نداریم که موجودی رها باشه به جای مرتبط نباشه. این اصل دوم. مگه میشه یه چیزی موجود باشه نه لوازمی داشته باشه، نه مرزوماتی داشته باشه، نه ملازماتی داشته باشه، نه مقارناتی داشته باشه؟ اینطور که نیست. هر چیز موجود هست حتما با یه امری دست به گریبانه، برای اینکه نظام نظام علی است. اگر معلول یه علتی است، به علت وابسته است. اگر علت یک معلول است، معلول را به دنبال خود دارد. مگر میشه یه موجودی در عالم محقق باشه و به هیچ جا مرتبط نباشه؟ اصل دوم. اصل سوم اینه که تنها جایی که عمل به او مرتبط است و او را رها نمی کند عامل اوست، که لیس للانسان الا ما سعى. این حصر دیگه. هیچ ممکن نیست عملی که ما 20 سال قبل 10 سال قبل انجام دادیم ما را رها بکند. ممکن ما یادمون بره، ولی او ما را رها نمی کند. برای اینکه نه نظام نظام رهاست، نه این عمل عاملش رها می کند. لذا انسان درگیر عمل خودش کل عمره، به ما کسب رهین، کل نفس به ما کسبت رهینه و ماننده اون. توبه عمل را تبدیل می کند. شما می‌بینید همین کاری که در نظام هستی در نظام هستن ذات اقدس اله، این کود بدبو را به صورت یاس در میاره دیگه. ما تا زنده اینجا برای تغییر و تبدیل و تحول هست. این عمل زشت را ذات اقدس اله یبدل الله سیئات حسنات. هر روز این کوده ها را خدای سبحان دارد به صورت عطر یاسی عمل در میاره دیگه. این کار توبه ما هم همینطوره، این قاذورات هم همینطوره، این سیئات بدبو هم همینطوره. توبه یه تحولی در تائب ایجاد میکند. یبدل الله سیئات حسنات، اول یکفرو هست، تکفیر هست، یعنی پوشندن هست، مستور کردن هست که آبروی آدم نرود. بعد کم کم مثل اینکه کود را اول زیر خاک میکنن، بعد کم کم تبدیل میشه به گل یاس. این چنین نیست که این میوه های طیب و طاهر از جای دیگه در بیاد. که خب همین تبدیل، همین تغییر، همین تحول که در نظام خارج هست، تو نظام اعمال و اخلاق و عقاید ما هم هست. این کار توبه است. توبه از بین نمی برد، او رو تبدیل می کند. یبدل و سیئات هم حسنات، وقت انسان میشه طیب و طاهر. اونقدر خدا مهربان و لطیف است، کاری می کند که از غیر او ابدا ساخته نیست. الان اگر کسی نسبت به ما جفا بکند، حد اکثر کاری که ما میتونیم بکنیم چیه؟ اینه که به رخ او نکشیم یک، برای کسی هم نگیم دو، هر وقت او را دیدیم نسبت به او احسان بکنیم سه، دیگه بیش از این مقدور ما نیست. اما او هر وقت یادش هست که نسبت به ما بد کرد، شرمنده است. ما بخواهیم اون شرم درونی او را برطرف کنیم، مقدور ما نیست، ما چیکار بکنیم؟ اما خدا این کار رو بکنه. اصلا حور سلام الله علیه در بهشت یادش نیست که با پسر پیغمبر چه کرد. اگر باشه که همیشه در عذابه، این کاری که از خدا برمیاد فقط از او برمیاد. اصلا انسان تائب یادش نیست بد کرده تا خجل بشه. اگر اون رنج و درد و خجالت در بهشت باشه که جای عذابه، چه عذابی بدتر از عذاب درونی. تمام این تائبان، تمام این مشرکانی که عمری را به شرک گذروندن، اینا اصلا یادشون نیست مشرک بودن، وگرنه در بهشت خب سلمان ها، عوازر ها، اینا عمری رو در غیر قبل اسلام به دین دیگر میگذروندن. اینا بعد آمدن موحد شدند و پذیرفتند الاسلام یجب ما قبله. حالا اگه یادشون بشه که ساریان متمادی در برابر بت سجده میکردن، یه شرمی بود برای اونها. اصلا برای تائب این همه در ذهنش نیست که بد کرده، این فقط از خدا برمیاد. اگر انسان تبهکار که توبه کرده در بهش یادش بیاید که بد کرده است، خجل میشود، این رسوایی شکند. این کاری که از خدا ساخته است فقط خدایی است. خب پس با علی کبیر کسی کار داشته باشد باید بلرزد، نظیر تقشعر جلوده، با غفور و رحیم، با لطیف، با ارحم الراحمین، بله اون وقت تطمئن قلوبم. بعد فرمود که این جرم است، امرم از دو طرف نقیض خارج نیست، یا توحید حق است یا عدم توحید، یا شرک باطل است یا عدم شرک، هر دو حق باشه نمیشه، هر دو باطل باشه نمیشه، یا حق با ماست یا حق با شما، عمل زنده است، یه روزی بالاخره راد باشه. اونا سوال میکنه اون کیه؟ این برهانی که قرآن کریم بیان میکنند از متقن‌ترین برهان مسئله معاده. برای مسئله معاد قبلا هم گذشت که چندین برهان قیام میکنن، ولی اونها متوقف بر ابطال تناسخه. میگن در عالم ظلمی هست، هرج و مرجی هست، بیعدالتی هست. یک، یه جایی باید باشه که به ظلم و بیعدالتی پاسخ داده بشه. دو، اینا هر دو حق. پس میگن به خدا حکیم است، عالم است، پس یه روزی باید باشه که به کیفر تبهکارا رسیدگی بشه، اینم حقه. اما هیچ کدام از اینها به تنهایی تا مسئله تناسخ ابطال نشه معاد ثابت نمی کنه. اونا که تناسخی هستن میرن قبول دارن، میگن خدا هست، حکیم است، عدل است، تو عالم ظلم و جفا و تعدی هست، باید یه وقتی تبهکار به کیفر تبهکاریش برسه، مظلوم به پاداش مظلومیتش برسه، حق است. اما بعد الموت این ارواح تعلق بگیرن به ابدان دیگه، یا مرفهن یا معذب، یا کیفر است یا پاداش، این حق میشه. تا مسئله تناسخ استحالش ثابت نشه معاد ثابت نمیشه با این براهین. اما این برهانی که در این بخش از آیات قرآن کریم است، این بدون توقف بر مسئله استحاله تناسخ حل میشه. و اینه که عالم که هرج و مرج نیست. این همه عقاید و مکاتبی که هست، بعضی از مکاتب یقینا حق است، بعضی از مکاتب یقینا باطل، بلکه نقیزه همن. توحید و شرک هر دو حق باشه که ممکن نیست، هر دو باطل باشه که ممکن نیست. جهان یه جایی میخواهد که حق و باطل رو مشخص کند. خب دوباره اگر ارواح بعد از مرگ برگردن به دنیا، دنیا که بعضیش همینه، دنیا همیشه حق و باطلش مخلوطه، پس یه صحنه باید باشه که اون یوم یوم حق است، که هیچ تردیدی، هیچ شکی، هیچ خلطی، هیچ التباسی در اونجا نیست. و اول معاد ما یه روزی بالاخره میخوام که معلوم بشه این جنگ 72 ملت حق با کیه، این همه ملل و نهلی که پدا پیدا شد حق با کیه، میخوام بفهمیم بالاخره. این رو تناسخی حرفی برای گفتن ندارد، و اینکه برفرض ارواح که مردن دوباره برگردن دنیا، دنیا وضعش همینه. شما آمار متنبیان رو وقتی بررسی میکنید کمتر از آمار انبیا نیست. هر وقت یه نبی پیدا شد قولش مسموع شد در جامعه، چارت متنبیان در کنارش پیدا شدن. هر وقت عالمی پیدا شد محقق بود و محقق بود، چارت عالم نما هم در کنارش هستن. هر جا مؤمن پیدا شد چارت مؤمن نمای منافق هم در کنارش هستن. هیچ جا نیست که بدلی نباشه، از ربوبیت گرفته تا مؤمن، از مؤمن گرفته تا ربوبیت، مراحل پنجگانه، یعنی پنجگانه. این مراحل پنجگانه قبلا مبسوطا گذاشت که همه جا بدلی داره. اگر خدا میگه من رب العالمینم، فرعونم میگه انا ربکم الاعلا، بالاخره یه جایی باید باشه که رب حقیقی از رب باطل و بدلی جدا بشه. درباره ربوبیت این طوره، درباره نبوت این طوره، تا قدیر بپا شده سقیفه هم در کنارش بپا شده، بالاخره یه جایی باید بشه حل بشه دیگه. روحانیت همین طوره، ایمان هم همین طوره، هر جایی حق پیدا شد چارت بدلی هم در کنارشه. و عالم یا معاذ الله باید بگیم هرج و مرج از هر که هرچی گفت گفت، یا یه حساب کتابی دارد. اگر حساب کتابی دارد هم ولق اون میشه مسئله معاد. لذا فرمود به این که یا ما حقیم یا شما، این که ما باید مسئول باشیم یا شما، قول یجمع بیننا، ما باید کنار هم جمع بشیم، معلوم بشه بالاخره در روز که کی حق داره، کی حق داره. خدا هم جامع است، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، یجمع بیننا ربنا. بعد این گره رو باز میکند، فتح یعنی گشودن، چون لفظ برای روح یا معانی عامه وضع شده. فتح یعنی گشودن، تنها کلید نیست که مفتاح در است، بالاخره هر بسته‌ای بخواهد گشوده بشود بشکن فتح، و خدای سبحان فتاح مطلق است. بین این مکتب ها که گره خورده است خدا فتاح است، بین این آرا و عقاید که معلوم نیست کدوم حق است خدا فتاح است، بین اخلاق و آداب و رسوم و سنن که معلوم نیست کدا حق است خدا فتاح است. قول یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق، با کلید حق این مسائل حل میکند. برای ما به جای میرسیم که دیگه جا برای سوال نیست، دیگه اون جای علم حصولی نیست، خود واقع روشن میشود. و هو الفتاح العلیم، او گشاینده است، او در دنیا بسته ها را باز میکنه. تو سوره مبارکه انبیا گذشت به این که اولم یرو ان السماوات والارض کانتا رتقا فتقناهما، اینا بسته بودند، ما کم کم باز کردیم، راه شیری ستاره و ماه و سیارات و ثوابت و اینا را باز کردیم. اینا رتق بودند در آغاز آفرینش، بسته بودند. اولم یرو ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، اینا بسته بودن ما باز کردیم. این که میگن تولید ستاره از همین راه هاست، و بود این مال اوله. خیلی از چیزاست که بستن ما باز میکنیم، لذا او فتاح هست، او خیر الفاصلین است، و یوم القیامه هم یوم الفصل است و مانند دار. فرمود به این که وال فتاح العلیم، بعد دوباره مسئله توحید رو مطرح میکنه. تا بود آخه شما به دنبال این بت ها راه افتادی، اینا چه کار کردن، چه کار از برای شما میکنن؟ سخن از این نیست که اینا ممکن وجودن یا نه، سخن از این نیست که امکان فقری دارن یا امکان ماهوی دارن. به زبان قوم سخن گفتن یه مرحله است، به زبان عقلی و فلسفی حرف زدن یه مرحله دیگه است، اون رو در لابلای این مطالب بیان بکنن. اما با توده مردم باید به زبان مردم حرف زد. فمود قل ارونی، یعنی اخبرونی، الذین الحقتم بهی، یعنی ملحق کردید به خدا اونهایی را که شما به الله ملحق کردید به عنوان که شرکای اللهن. الحقتم بالله به عنوان اینکه شرکای الهیان، اون را ما نشون بدید کجا اونا. قول ارونی اخبرونی الذین، کسانی را که الحقتم اونها را ملحق کردید به الله به عنوان شرکای الهی. الحقتم به شرکا، اونها حرفی برای گفتن ندارن. شما خودتون بگو کلا، کسی شریک باری نیست، کلا بل هو الله العزیز الحکیم، که مفید حسر است. بعد ترمود به ما ارسلناش الا کافتن للناس، تو برای همه مردمی، رسالت تو جهان شمول است، هر عصر، هر مصر، هر نسل، همگانی و همیشگی، از نظر کلیت همگانی است، از نظر دوام همیشگی است. اگر یه رسالتی کل افراد را، افراد انسانی نشان بشود، میشه عام. تمام زمانها را در بر بگیرد، میشه دائم. کلیت و دوام دو عنصری است که با رسالت حضرت علیه و علی آله آله و تجلی سره همراه است. نظام بگن کافتن للناس. حالا کافتن للناس سه منطقه را قرآن در نظر گرفته، فرمود همه مسلمان نیستن، همه موحد نیستن، ولی ما برای همه برنامه داریم. در سه بخش از آیات قرآن کریم، هم محلی و ملی و محلی، هم منطقی، هم بین المللی، قرآن را دستور دارد که ما با مسلمان ها چیور باشیم. انما المؤمنون اخوه. با موحدان چگونه باشی؟ تعالی الی کلمت سواء بیننا و بینکم. اینا مسلمان نیستن ولی موحدن. با انسانها ولو ملحد چگونه باشی؟ اون آیه 7 و 8 سوره مبارکه ممتحنه است که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم ولم یخرجوکم ولم یظاهروا اخراجکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. این مضمون آیه 7 و 8 سوره مبارکه ممتنع است که همین آیه، مضمون آیه به عنوان سند قانون اساسی در مقدمه قانون اساسی ما آمده که کفاری که کاری با شما ندارن، نه راه شما رو ببندن، نه مزاحم شما هستن، نه تحریم میکنن، نه مشکل ایجاد میکنن، شما میتونید روابط حسنه با اونها داشته باشید در صورتی که هیچ مزاحمتی برای شما ایجاد نکنن. خب این بخش سومه دیگه، انسان با جهان زندگی بکنه دیگر. این چنین نیست که قرآن فقط برای حوزه ملی و محلی باشه. برای حوزه ملی و محلی برنامه دارد، برای منطقه‌ای که موحدانند برنامه دارد، برای بین المللی که انسان‌ها هستند ولی مسلمان هم نیستند، کافران هم برنامه دارد. لذا میشه کافتن للناس. گاهی فرمان نظیرن للبشر، گاهی فرمان ذکران للبشر. با بشریت کار دارد، با انسانیت کار دارد، با همه اینها کار دارد. اون بیان نورانی از سید شهدا سلام الله علیه همون بیان اسلامه. اما بالاخره بر قرآن یه پیامش اینه که حالا بر فرض مسلمان نیستید، کافر هستید، باید آزاد باشید. ان لم یکن لکم دین فکونوا احرارا. این دستور اسلام است. اسلام برنامهش نسبت به کافران این است که بالاخره آزاد منش باشید، یه ادب اجتماعی داشته باشید. ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المآت وکونوا احرارا فی دنیاکم. اینم همینه. فرمود و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا. ما بشارت میدیم درباره فضائل و انذار میکنیم درباره رذایل، لکن اکثر مردم نمیدونن که کجا باید بروند اینها. اما یکی از سوالاتی که مربوط به بحث دیروز بود درباره جریان کعبه، درست از کعبه را کعبه گفتن چون مکعب شکل است. مستحضرید این مکعب 6 تا سقف دارد. حالا این سطوح ششگانش گاهی به عمق است، گاهی به ارتفاع. گاهی انسان یه حوضی می حفر میکند یا استخری حفر میکند، یه وقتی دیوار اتاق می سازد. این یا مکعب مربعی است یا مکعب مستطیل. لازم نیست طول و عرضش یکسان باشه. ارتفاع یا عمق هم به شرح زن، همونطوری که ممکن است طولش بیش از عرض باشد، ارتفاع یا عمقش هم ممکنه بیش از طول و عرض باشد. منتها حالا باید بررسی کنید. الان مشکل این مردم مکه اینه که اونا میگن عرفاً این سازه هایی که ما درست کردیم این طواف دور کعبه است. آیا شرعاً منعی دارد یا نه؟ اونا مشکل عرفی ندارن، میگن عرف بر این است که کسی رو این سازه ها حرکت میکند این طواف است که در بحث دیروز اشاره شد. والحمدلله رب العالمین.